قصه شب.
مرگ پروانه ها، نوشته سهیلا خدادادی، با شرکت هنرمندان بهرام سروری نژاد، بیتا خارستانی، حوا الهویی، معصومه عزیز محمدی، احمد گنجی، مهرخ افضلی، مروارید کریم‌پور، سعید سلطانی. کارگردان مجید حمزه. گوینده شهین نجف‌زاده. افکتور نازنین حسن‌پور. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. قسمت سوم،
در قسمت‌های قبل شنیدیم که سینا و نگین دختر خاله پسر خاله هستن و بعد از 7 سال ازدواج نگین باردار میشه. روز زایمان خوشحالی و نگرانی در دل نگین و سینا و همراهانشون موج میزنه، تا اینکه نگین به اتاق عمل میره و بعد از سزارین دکتر بهرامی به سینا میگه که فرزندشون مبتلا به بیماری ایبی یا همون بیماری پروانه‌ایه که یک بیماری پوستیه. دکتر با هر سختی بود نگین رو در جریان بیماری فرزندش قرار میده، اما این همه ماجرا نیست. حقیقتی تلختر از این بیماری هم وجود داره که دکتر بهرامی تصمیم میگیره اونو با نگین و سینا در میون بذاره. بقیه ماجرا رو با هم میشنویم.
خودت رحم کن.
چی آقای زهرابی؟ چرا انقدر نگرانی؟
خب دکتر، به نظر همین بیماری خودش به اندازه کافی نگران کننده است. دارم فکر میکنم این حقیقتی که شما میخواییم به من و همسرم بگین چی میتونه باشه؟
حالتونو میفهمم، ولی تا قوی نباشید نمیتونید زیر بار این بیماری و مشکلاتش داغ بیارید. کجا دارید میرید؟
بله،
اتاق خانومتون هم اینجاست.
آه بله، بله، ببخشید حواسم نبود. نگین؟ نگین جا؟ نگین؟ نه دکتر، خانم هم نیست.
برو از سرپرستاری بپرس ببین میدونم کجاست.
خیلی خوش، ببخش خانم پرستار، ببخشید خانم هم رو تختش نیست.
خانم شما کیه؟
اتاق 112 تخت 3.
10 دقیقه پیش تو اتاقش بود.
آره ولی خب الان نیست.
شاید رفته بیرون هوا بخوره، یا شاید هم رفته سرویس بهداشتی.
بله ممنونم، ممنون. دکتر میگن شاید رفته بیرون هوا بخوره. یا
چون اینقدر هول کردی آقای سهرابی؟ آروم باشید لطفا، اگه تلفن داره بهش زنگ بزنید.
راست میگه، اصلا یادم نبود. خاموشه.
نگران نباشید، از بیمارستان که بیرون نرفته، حتما همین حوالیه. من میرم تو اتاقم، پیداش کردید به من اطلاع بدید.
بله بله ممنونم. آقا نگین کجاست؟ حالش خوب نبود، چطوری آخه بیل کرده رفت؟
چی شد؟ خانومتون رو پیدا کردی؟
نه نه خانم پرستار، نمیدونم کجا رفته. اون حالش خوب نبود، درد داشت.
10 دقیقه پیش که رفتم داروهاشو بدم داشت گریه میکرد. مراقبش باشین، وضع روحی خوبی نداره.
یا خدا. خانم پرستار، درش ممکنه که از بیمارستان بیرون رفته باشه؟
نمیدونم، شما روحیات همسرتون رو بهتر میشناسین. چرا باید همچین کاری بکنه؟
چون به خاطر بیماری بچه‌مون خیلی ناراحت بود.
نمیدونم، در هر صورت اول بیمارستان و محوطه بیمارستان خوب بگردیم تا خیالتون راحت بشه تو بیمارستان نیست، بعد بریم بیرون از بیمارستان.
نگین جان
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش
می باشد. تو کجایی نگین؟ کجا رفتی با این حالت؟ خدای چیکار؟ سلام مامان.
سلام سینا جان، حالت خوبه؟ نگین و بچه خوبن؟
خوبن من خوبن.
دکتر نگفت که نگین کی مرخص میشه؟
نه هیچی نگفت.
واه چیه مادر، چرا صدات میلرزه؟
صدا؟ نه چیزی نیست، حالم خوبه.
منو گول نزن سینا، چی شده؟
مامان خاله ملیه که پیشت نیست ها؟
نه بابا، همین چند دقیقه پیش رفت خونهشون. چی شده؟
ما نگین نیست.
یعنی چی نگین نیست؟
نگین نمیدونم بابا، نمیدونم، واقعا نیست دیگه، نیست.
شاید رفته تو محوطه بیمارستان، شاید رفته دستشویی، شاید رفته تو بخشش.
نه بابا، من همه جا رو گشتم، دو ساعت دارم بیمارستان رو زیر پا میذارم.
دو ساعت؟ چرا زودتر خبر ندادی پسر؟
نمیدونم، فکر کردم شاید بتونم پیداش کنم.
بهش زنگ نزدی؟
گوشیش خاموشه.
آخرش این دختره هم تو رو دق میده هم من.
چه حرفیه مامان؟
مگه دروغ میگم؟ همیشه ادا و اصولش عجیب غریبه.
بابا نگین خواهرزادتون ها؟
منم که نگفتم ادا و اصولش به خواهرم رفته، به اون بابای افاده‌ای و پر ادا و اصولش رفته.
الان وقت این حرفا نیست مامان جان.
الان وقت چیه؟ بگو ببینم من باید چیکار کنم.
شما یه لطفی بکنین، زنگ بزنین خونه خاله، یه پرسجو بکنین ببینین از نگین خبر ندارن.
اگه نگین رفته بود خونه خالت، که تا حالا خالت 10 بار به من زنگ زده بود که چرا بی هوا اومده خونه.
خدایا پس من کجا دنبالش بگردم؟ دیگه عقلم به جایی نمیرسه.
ای خدا منو از شر این نگین و باباش رو خلاص کن.
مامان میشه لطف کنی شرایط منو درک کنی؟
باشه آقا سینا، باشه.
به نظرتون کجا برم دنبالش بگردم؟
چه میتونم والا، خونه دوستی رفیق نرفته.
آخه با اون حالش؟
حالا تو مطمئنی اصلا از بیمارستان رفته بیرون؟
بله، چون لباسای بیمارستان رو عوض کرده، گذاشته تو کشوی میز. لباسای خودشو پوشیده.
امان از دست این دختر خودم.
خیلی خوب، باشه مامان، باشه. اگه از خاله ملیح خبری گرفتین به منم اطلاع بدین.
مراقب خودت باش بچه، از پا نیفتی پسر.
مراقبم، خداحافظ. الو
آقای سهرابی؟
بله خودم هستم.
از سرپرستاری زنگ میزنم.
چی شده خانم پرستار؟
تونستی خانومتون رو پیدا کنی؟
نه هنوز نه.
همین الان خانمی که تختش کنار تخت خانومتون بود از سونوگرافی برگشت، گفت خانومتون بهش گفته میخواد بره امامزاده.
امامزاده؟
بله. به نظرم اگه میدونین معمولا خانومتون کدوم امامزاده میره، برین همونجا پیداش کنین و خیلی زود برش گردونین بیمارستان. باید داروهاشو به موقع بخوره.
باشه فکر میکنم بدونم کجاست خانم پرستار.
خوبه،
ازتون ممنونم. خدا نگهدار. اونجا، من همینجا منتظرتون میمونم، شما برید قسمت خانمو ببینید نگین اونجا.
خدا منو مرگ بده از دست تو نگین. آخه روا بود تو این هاگی رو واگی تئاتر را بندازه و بیاد امام زاده؟ بابا یه بچه 2 کیلویی زایده فکر میکنه کوه و جا به جا کرده. ای بابا، عالم آدم باید بیان ناز و نوازشش کنه.
مامان نگین تازه عمل کرده، حالش خوب نیست، نه حال روحیش نه حال جسمیش.
چرا؟ مگه چی شده؟ کسی جرأت کرده از گل نازکتر بهش بگه؟
کسی بهش چیزی نگفته مامان جان، خودش ناراحته.
همین دیگه، وقتی میگم مثل باباش افاده‌ایه برای همین کارا.
مامان جان خودت، شما میبینید من چقدر حالم بده، بازم حرف خودتونو میزنی؟
باش باش بابا جان، اصلا من دیگه حرف نمیزنم. خوبه؟
این چه کاری کردی نگی؟ وای خدای خالص، چی کار کنم؟ الو
سلام سینا جان، خوبی خاله؟
سلام خاله، خوبم خدا رو شکر.
هر چقدر زنگ میزنم به نگین گوشیش خاموشه، خواستم حالش رو بپرسم.
نگین حالش خوبه خاله جان، خوبه، خوابیده.
وای چقدر میخوابه این دختر، 2 ساعت دارم بهش زنگ میزنم.
خب ببین درد داشت، بهش یه مسکن زدن خوابیده، نگران نباشی.
بچه رو آوردم پیشش؟
بچه رو؟ آره کلی هم بغلش کرد.
خیلی خب خاله جون، بیدار شد، بگو به من زنگ بزنه.
باش.
راستی خودت چطوری؟
من خوبم.
کجایی سینا جان؟ چقدر شلوغه اونجا؟
من دیدم نگی خوابه، اومدم بیرون یه هوایی بخورم خاله جان.
باشه خاله جون، هر وقت خسته شدی و خواستی بیای خونه به خودم خبر بده، برم پیش نگی.
باشه باشه، حتما حتما.
راستی جان، اینقدر حواسم پرت یادم رفت حال بچه رو بپرسم، اون چطوره، خوبه؟
آره اونم خوبه، بروجک همش خوابه دیگه.
دورش بگردم. باشه خاله جان، کاری نداری با من؟
نه خاله جان، سلام برسونی.
ممنونم، خداحافظ.
سینا جون
چی شده ماما؟
نگین
چی؟
مادر جان نگین تو امامزاده است، حالش هم بد شده، زود برو ماشین رو بیاردن در امامزاده، باید ببریمش بیمارستان.
چی شده ماما؟ چی شده؟
هیچی بابا، از حال رفته، اینقدر از من سوال نکن بچه، برو ماشین رو بیار تا منم با کمک خانم ها بیاریمش بیرون.
باشه الان بیار.
دو دو ره دو، دو می ره دو سی دو، دو دو ره دو، دو می ره دو سی دو. دو دو ره دو، دو می ره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بر کارنامه امروز نمره‌های دیروز نمایان است.
نامه. مروری بر طنازی‌های محمد علی گویا، یکی از نویسندگان نشریه توفیق. جراید در اردیبهشت سال 1346 نوشتند هویدا نخست وزیر اهل قلم است. محمد علی گویا هم برای این خبر شعری سرود با نام قلم داریم تا قلم. بشنوید.
تو ای خواننده خوب وفادار که هستی غالبا بی پول و بی کار، یقین از شعرهای باستانی فراوان خوانده و بسیار دانی. یکی زان شعرهای نغز این است که الحق دلفریب و دلنشین است. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم. و مخلص خواندم این گفتار عالی، ز خوشحالی شدم حالی به حالی. به خود گفتم برو مرد قلم شو، میان همگنان خود علم شو. از این رو همچنان طفل نوآموز به دنبال قلم رفتم شب و روز. ولی ای کاش پای من قلم بود، اگر دور از قلم بودم چه غم بود. قلم آورد بر جانم بلایی که باشد دور از هر آشنایی. برایم کرد هی دشمن تراشی، الهی تو به جای من نباشی. مرا با درد و مهنت آشنا کرد، ز من یک بار دولت را جدا کرد. به خود گفتم کنی گر از قلم یاد، الهی دست های تو قلم باد. قلم در هر کجا تا میتواند، قلم زن را به مهنت میرساند. بدین سان بعد عمری آشنایی، فتاد این گونه بین ما جدایی.
دریغا چون قلم از من جدا شد، دلم با راز اصلی آشنا شد. شنیدم این جناب صدر اعظم که این گونه به دولت گشت منظم، بود اهل قلم یعنی قلم زن، نبوده لیک مثل بند حتمان. به خود گفتم که تو در اشتباهی، ز سر تا پا ز پا تا سر گناهی. بود عیب از خودت عیب از قلم نیست، قلم زنهای دولت دیده کم نیست. قلم افتد اگر در دست ناشی، برایش می کند دشمن تراشی. قلم افتد اگر در دست زیرک، رقیبان راز میدان می کند دک. قلم باشد به سان ریسمانی، که دارد راه تا هر آسمانی. ولی این ریسمان پربها گاه، تو را می افکند با مغز در چاه. قلم وقتی که دولتیار باشد، به جیبت اسکن بسیار باشد. قلم وقتی که مداحی نماید، به روی تو در دولت گشاید. ولی وقتی که باشد انتقادی، سرت برگردنت باشد زیادی. بله وقتی قلم گردید سرکش، زند بر جان تو هر لحظه آتش.
شعری که شنیدید سروده محمد علی گویا، یکی از طنز پردازان نشریه توفیق بود که قلم به دستی نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا رو نقد کرده بود. این شعر در 26 اردیبهشت سال 1347 در نشریه توفیق منتشر شده بود.
در اردیبهشت ماه سال 1347 جراید نوشتند هویدا نخست وزیر در شیراز به یک قهوه‌چی که روی شیشه نوشته بود نهار، گفت نهار غلط است و نهار صحیح است. محمد علی گویا در نقد این خبر در 31 اردیبهشت سال 1347 در نشریه توفیق شعری با نام نهار و نهار سرود که با هم میشنویم.
ای جناب صدر اعظم آفرین، مرحبا به به قمت کم آفرین. مرحبا بر تو که اهل دانشی، موی را از ماست بیرون میکشی. شد نبوغ تو به شیراز آشکار، بحث کردی چون در اطراف نهار. خوب گفتی با جناب قهوه‌چی، این غلط ها بر سر شیشه که چی؟ چون نهار قهوه چی از یک نهار یک الف کم داشت، این ننگ است و آر. این الف اصل تمام حرف هاست، کی نهار بی الف دیگر غذاست. ای جناب سروزیر نکته سنج، زین خطاها جان من هرگز مرنج. در نوشتن هر کجا دیدی خطا، آفرما این خطاها را به ما. بی الف هر چند باشد آن نهار، گر غذایش چرب باشد غم مدار. هان مشو از بی الف بودن غمین، بی غذایی بی دوایی را ببین. این غلط ها هر چه باشد ظاهری است، اصل گر بی عیب باشد عیب نیست. این تقلب ها که در هر چیز ماست، در پنیر و روغن و در نان و ماست. جای روغن وازلین دادن به خلق، گچ به جای ماست کردن توی حلق. این تقلب ها که در دارو کنن، خلق را در یک نظر وارو کنن. این غلط ها، این خطاها را ببین، این خطاهای هویدا را ببین، این خطاهای عیان و آشکار. بی نهاری عیب باشد نه نهار.
شعری که شنیدید سروده محمد علی گویا در نقد خبری بود از هویدا که به قهوه‌چی در شیراز گفته بود نهار غلط است، نهار درست است. این شعر در 31 اردیبهشت 1347 در نشریه توفیق به چاپ رسید. در کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
بشنویم.
شک نکن، دیگه به من شک نکن. بدون با عشق عطر عقاق جاریه، آخر شبای عاشقا مهتابیه.
بشنویم.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شب